به هزینه یا معیشت خانواده دست پیدا کردید؟
این رقم سبد معیشت مبلغ 3,759,200 تومان به صورت دقیق هست.
صحیح.
3,759,000 تومان.
صحیح. بعد این رقمی که الان عنوان کردید برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران چقدر کمک میکنه برای افزایش حقوق و دستمزد؟ مثلا 98
این عددی که تو سبد معیشت تعریف میشه، عرض کردم موضوع بنده 2 ماده 41 که قانون کار هست.
بله.
که توی اونجا اشاره شده، اشاره مستقیم داریم توی بنده 2 که میگه در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی های جسمی، روحی و نوع کار محوله.
بله.
باید در حدی باشد تا حداقل های یک زندگی رو تامین کنه. خب این محاسبه که ما انجام دادیم نشون دهنده این است که برای این که ما بتونیم حداقل های یک زندگی رو تامین بکنیم نیاز به عدد 3,759,000 تومان در ماه داریم.
بله.
که در حال حاضر درآمد واقعی کارگرا توی سال 97 1,450,000 تومان هست.
درسته.
یعنی فاصله فاحشی داریم بین مزد واقعی کارگرا و آن چیزی که باید باشه.
یعنی تلاشتون رو اسفند ماه انجام خواهید داد که این 1,450,000 تومان حتی امکان نزدیک بشه به اون مبلغ 3,759,000 تومان.
برای سال 98 به طور مشخص، هرچند یه مقدار زود هست، ولی من اعلام میکنم که
دیگه چیزی هم به اسفند نمونده.
هدف گروه کارگری جبران عقب، صرفاً عقب افتادگی سال 97 است. یعنی ما بهبود رو فعلا دنبالش نیستیم. حفظ شرایط سال 97 اگر بخوایم انجام بدیم باید 1,089,000 تومان به درآمد کارگر افزوده بشه تا حداقل بتونیم فاصله رو حفظ بکنیم.
خب
فاصله ای که در ابتدای سال 97 بوده رو حفظ بکنیم.
با توجه به تجربه‌ای که از سال‌های گذشته داریم در مورد اینکه حالا حقوق و دستمزدها اون مبلغی افزایش پیدا نمی‌کنه که مد نظر جامعه کارگری هست یا حضرت عالی و همکارانتون که در اون کمیته حضور دارید، بعد اون ماب و تفاوتی که حتما ایجاد خواهد شد و شکافی که ایجاد خواهد شد به حقوق دستمزدی که تعیین می‌شود رو قرار بر این هست که دولت به عنوان کمک هزینه معیشتی به کارگران پرداخت بکنه؟
ببینید دولت توی این زمینه عملکردش برای ما حداقل قابل اعتماد نیست، بخاطر اینکه بعد از نوساناتی که در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد دولت وعده داده بود تا پایان سال چندین بسته حمایتی بده که صرفا به یک بسته 200,000 تومانی تقریبا میشه گفت تقدیر پیدا کرد این قضایا. با توجه به اون حجم قدرت خرید از دست رفته،
ببین
1,089,000 تومان قدرت خرید از دست رفته برای یک ماه هست. این که ما در طی چندین ماهی 200,000 تومان کمک کردیم قطعا در مقابل این اتفاقی که افتاده خیلی ناچیز است و تاثیرگذار نخواهد بود. حتما توی مذاکرات مزدی به دنبال این خواهیم بود که دولت نقش بیشتری رو بر عهده بگیره با تضمینی که بتونیم ازشون بگیریم.
احیانا آقای خدای شما بحث رو این خواهید داشت که اون ما با تفاوت رو نقدن دولت به عنوان یارانه به کارگران بپردازه یا در قالب بسته های کالایی بهشون بپردازه.
ببین ما به هیچ عنوان با قاطعیت میگم مایل نیستیم که کارگرا برن تو زمره یارانه بگیران و یا مستمری بگیران دولت.
مره.
توقع ما این هستش که این قدرت خرید از دست رفته از طریق مزد جبران بشه، یعنی کارگر
امید به خدا
شأنش رعایت بشه از طریق مزد، اما دولت کمکش رو به کارفرماها بکنه تا بتونن این مبلغ رو پرداخت بکنن. یعنی دولت نقش داره، ما دولت رو نمیتونیم بگیم نباید نقش بکنه، متأ محل ایفای نقش دولت باید کمک به کارفرماهای تولیدی باشه تا اونا هم بتونن این مبلغ رو به کارگرها پرداخت
کنن. انشاءالله. سپاسگزاریم از شما. خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
در مورد سبد معیشت کارگران و حقوق و دستمزد سال 98 گفتگو کردیم با آقای علی خدایی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار. جزئیات بسته تشویقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع گفتگوی ما خواهد بود و با آقای مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران. آقای حریری سلام، شب بخیر.
سلام دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتونم.
درود بر شما. در خصوص بسته تشویقی بانک مرکزی و جزئیات اون برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح می‌فرمایید؟
فارغ از جزئیاتش که من فکر نمی کنم که به غیر از صادرکنندگان برای کسی دیگری خیلی اهمیت داشته باشه جزئیات فنی.
آقای حریری عذرخواهی میکنم، میشه با گوشی با ما صحبت کنید؟
من دارم با گوشی صحبت میکنم.
فکر میکنم صدا روی اسپیکر هست.
نه به خدا،
میخورم.
چون خیلی از دور میشنویم صدای شما رو. پس بلندتر صحبت کنی یا اجازه بده که ارتباط رو قطع کنیم، همکاران رو از اتاق فرمان دوباره با شما ارتباط بگیرم. متشکرم. شما رو دعوت میکنیم به هماندیشی با برنامه زنده خبری و تحلیلی روی خط اقتصاد. با توجه به بیانیه مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران، به نظر شما مهمترین اقدام برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال سامانه پیامک 30,036,37 در اختیار شماست. آقای حریری،
بله در خدمت.
خب خوب شد کیفیت صداتون، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض میکنم فارغ از جزئیات این مصوبه شورای اقتصاد در مورد بازگرداندن ارز صادراتی و مشوق هایی که درش دیده شده، به خاطر اینکه این جزئیات فقط به درد صادرکنندگان میخوره و همه به عنوان متخصص صادرکنندگان خودشون جزئیات میدونن، اون چه که برای عموم باید در این ارتباط مطرح بشود اینه که به هر حال همه صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد هستند که باید ارزشون برگرده به چرخه اقتصادی. من این همه که دارم میگم یعنی شاکله، البته خب تجربه نشون داده که خیلی هم نیوردن این ارزها چه درسته. در بخش خصوصی چه در بخش‌های دولتی و عمومی، اما اصل بر این است که باید این ارز برگرده به چرخه اقتصاد مملکت و یا صرف واردات بشود یا در اختیار بانک مرکزی باشد برای اینکه بتونه کنترل کنه بازار رو. من هر نوع اقدامی که منجر به تسهیل برای این اقدام برای بازگرداندن ارز بشه رو مثبت ارزیابی میکنم. حدودا الان تا آخرین آمارهایی که منتشر شده حدود 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که باز من تاکید میکنم که بیش از 80% این در اختیار بخش هایی است که تحت مدیریت دولت هستند، مستقیم یا غیر مستقیم، و 20% در اختیار بخش خصوصی است. اینا هنوز بر نگشته. یه مقدارش سوء استفاده است، یه مقدارش استنکاف از برگردوندن ارز به چرخه اقتصاد کشور، ولی بخش مهمیش هم عدم امکان برگردوندن بوده با اون رفتاری که به هر حال در فضای بین‌المللی علیه ما هست. هر نوع مشوقی که باعث بشود که بخش بیشتری از این 20 میلیارد دلار تا الان و تا آخر سال یه چیزی حدود مثلا 27-28 میلیارد دلار از بچرخه اقتصادی مملکت به خصوص قبل ایام پایان سال، اقدام بسیار بسیار ضروری است. یعنی اگر ما فرض بکنیم که در هفته 1 میلیارد دلار از این ارزها هم به چرخه ارز بانک مرکزی برگرده و در اختیار بانک مرکزی باشه برای ساماندهی بازار، منجر به افزایش عرضه می شود و تقاضاهای پایان سال رو می توان با این افزایش عرضه کنترل کرد، در نتیجه قیمت بازار آزاد عرض هم تحت تاثیر اون می بایستی که افت بکنه، برای اینکه این قیمتی که در بازار هست تقریبا باز همه متفق القولند که این قیمت ارزش ذاتی ریال در مقابل دلار نیست و بسیار بالاتر از واقعیته و ناشی از کمبود مصنوعی ارز در بازار که ناشی از اشکالاتی است که به خاطر تحریم بر سیستم ما وارد شده و ما نمیتونیم ارزمون رو به راحتی تو چرخه به گردش بندازیم. امیدوار هستیم که این تسهیلات و تسهیلات آتی که در جریان مذاکره هست باعث بشود که نرخ ارز برای پایان سال در نرخ قرار بگیره که فشارش بر معیشت مردم کم و کمتر بشه.
انشاءالله ما هم امیدواریم که این بسته تشویقی بانک مرکزی کمک کنه به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی. سپاسگزاریم از شما.
من در پایانم میخواستم تشکر بکنم از رفتار جناب آقای همتی به عنوان فعال اقتصادی، کسی که فضای بازار پولی و مالی ما رو مانیتور میکنه و پایش میکنه. رفتار ایشون در بستن روزنه های فساد و پولشویی و سوء استفاده از مراکز مالی و پولی ما رفتاری هست که میتونه به بازار آسایش بدهد، به شرط اینکه در این کشتی که بانک مرکزی داره حمایت میکنه همه باش همکاری بکنن و این کشتی رو به ساحل برسونن.
انشالله امیدواریم که عملکردشون به گونه‌ای باشه که در پیشگاه مردم سربلند باشن. از شما هم تشکر میکنیم و خدا نگهدار.
متشکرم.
در خصوص جزئیات بسته تشویقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، توضیحات آقای مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران بود که شنیدید. هفته آینده برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد دفاع رو خواهیم داشت و پیرامون برگزاری این همایش الان گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر سعید باقستانی، دبیر علمی همایش. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
درود بر شما. درود بر شما آقای دکتر. هفته آینده شاید برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد دفاع خواهیم بود در راستای کمک به چالش های پیش روی اقتصاد کشورمون و در حالی که روز گذشته بیانیه منتشر شد از سوی مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب، حتما افقهایی رو پیش روی این همایش خواهد گذاشت. بیانیه مقام معظم رهبری و صحبت های ایشون، ابتدا خواهش میکنم در مورد وظایف و مسئولیت های این همایش و حضرت عالی و همه همکاران حاضر در همایش ملی اقتصاد دفاع پیرامون صحبت ها و بیانیه مقام معظم رهبری توضیح بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که من در ابتدا لازم بدونم که از مجموعه رادیو اقتصاد به دلیل پوشش مناسب خبری که از سلسله همایش های برگزار شده تا کنون در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع انجام دادن کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم.
انجام وظیفه است.
عرضم به حضورتون که دومین همایش ملی اقتصاد دفاع چند تا هدف رو دنبال میکنه که یکی از اونا ارتقای شیوه های تأمین مالی بخش دفاع هست، گسترش شبکه های علمی و نخبگان اقتصاد دفاع، ارتقای همافزایی نظام مالی کشور و دفاع و دفاع اقتصادی، عرضم به حضورتون که به اصطلاح توسعه و ترویج دانش ها و نظریه های اقتصاد دفاع رو به اصطلاح دنبال میکنه. به عبارتی میتونیم بگیم که هم به مسائل پیرامون اقتصاد صنعت دفاعی کشور میپردازه و هم این که مباحث مربوط به دفاع اقتصادی در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور در برابر تهاجم های اقتصادی دشمن میپردازه. خب همونطور که شنوندگان محترم مستحضر هستن، روز گذشته بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص به اصطلاح در آغاز فصل جدید جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. خب چند تا نکته کلیدی در این بیانیه به چشم می‌خوره. یکیش ثبات و امنیت کشوره. خب به اصطلاح اگر که بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، ابعاد اقتصادی امنیت و دفاع و شیوه های تامین مالی اونها یکی از ابعاد مهم به اصطلاح ثبات و امنیت کشوره که خب ما توی این همایش به اون به طور مفصل پرداختیم. به اصطلاح نکته دوم نقش مشارکت های مردمی در همه عرصه های کشوره که ما در همایشمون به اصطلاح محور جداگونه ای تحت عنوان نقش مشارکت های مردمی در تامین مالی بخش دفاع رو داریم. نکته سوم بینش سیاسی و نگاه آحاد مردم به مسائل بین المللی هست. خب بینش سیاسی نیاز به مطالعه و شناخت مسائل بین المللی داره. توی این همایش محورهایی و نشستهایی در مورد حکمرانی اقتصاد جهانی و دفاع اقتصادی دیده شده. بعد نکته چهارم استفاده از ظرفیت هایی که تاکنون بی استفاده یا کم استفاده موندن توی بیانات مقام معظم رهبری دیده شده، که ما مباحث مربوط به ارتقای بهره‌وری بخش دفاع رو و ارتقای بهره‌وری اقتصاد کشور رو در محورهای همایش داریم. نکته پنجم به اصطلاح ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر رو رهبر معظم بهشون اشاره فرمودن که این ابزارهای رسانه‌ای امکان خطرناکی رو در اختیار نهادهای زنده انقلابی قرار داده. ما توی محورهای همایشمون محوری تحت عنوان نقش مدیریت افکار عمومی و رسانه‌ها در بحران مالی و دفاع اقتصادی رو داریم. بنابراین ما توی در همایش در دومین همایش ملی اقتصاد دفاع سعی شده که تمامی آنچه که در به اصطلاح بیانیه مهم رهبر انقلاب هست تا حدود قابل توجهی پوشش داده بشه و اینکه بتونه کمکی بکنه به ارتقای در وهله اول اقتصاد صنعت دفاعی کشور و در وهله دوم دفاع در برابر تهاجم‌های اقتصادی دشمن.
انشاءالله. این دومی همایش ملی اقتصاد دفاع چه روزی برگزار میشه و برنامه ها و مدعوین به همایش چه گروه ها و افرادی خواهند بود؟
عرضم به حضورتون که دومین همایش ملی اقتصاد دفاع دوشنبه هفته آینده 29 بهمن ماه در دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار میشه. مخاطبان همایش کلیه کارشناسان، صاحب نظران، متخصصان، دانشجویان، اساتید دانشگاهی، فرماندهان نظامی و کلیه علاقمندان به مباحث اقتصاد دفاع هستش. توی همایش 6 تا نشست طراحی شده که در هر کدوم این نشست ها یکی از محورهای همایش مورد بررسی قرار میگیره. مقالاتی به همایش ارسال شده که اون مقالات در هر کدوم از این نشست ها ارائه میشه، که حالا اگه فرصت داشته باشیم من میتونم محورهای هر کدوم از این نشست ها رو هم
فرصت داریم بفرمایید خواهش میکنم.
محور اول ما توی همایش مبانی، مفاهیم، نظریه ها و تکنیک های اقتصاد دفاع هست که با هدف گسترش علم اقتصاد دفاع در کشور طراحی شده. محور دوم بحث اقتصاد و تأمین مالی بخش دفاع هستش که با هدف مشارکت و نقش نهادهای مالی در تأمین مالی اقتصاد دفاع طراحی شده. بانک ها، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، بودجه دولت و این محورها رو پوشش میده. محور سوم ما نقش مشارکت های مردمی در تأمین مالی بخش دفاع هست. محور چهارم دفاع اقتصادی، جنگ پولی، مالی و ارزی و اقتصاد مقاومتی هست که با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی کشور ابزارهای جنگ اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره، مدل سازی میشه و راهکار از این محور خارج خواهد شد. محور پنجم حکمرانی اقتصاد جهان و دفاع اقتصادی هستش که مواردی از جمله پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه، شناسایی نظام‌های حقوقی مبارزه با تحریم‌های به اصطلاح یا بی اثر کردن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌گیره و با توجه به بحث‌هایی که در مورد پول‌های مجازی در حال حاضر در اقتصاد کشور مطرح میشه و ملاحظات سیاسی و امنیتی که این رمز ارزها و یا رمز پولها دارن، یه محوری تحت عنوان پولهای مجازی و دفاع اقتصادی طراحی شده که توی اون محور هم مقالاتی قابل ارائه هست. فارغ از این به اصطلاح نشست هایی که برگزار میشه، دو تا میزگرد طراحی شده که میزگرد اول تحت عنوان اقتصاد بلاکچین و رمز پولها ملاحظات سیاست گذاری مالی هستش که توی این میزگردها مقاله ارائه نمیشه، ولی صاحب نظران و متخصصان مختلف از به اصطلاح سازمان های درگیر در این حوزه حضور پیدا خواهند کرد.
آقای دکتر تشکر میکنیم از شما. انشاءالله دوشنبه هفته آینده همکارانم در شبکه رادیویی اقتصاد بر حسب وظیفه دومین همایش ملی اقتصاد دفاع رو پوشش خواهند داد و در خدمت شما هم خواهیم بود.
بسیار عالی.
تشکر
من میکنیم. تشکر میکنم از شما.
ما هم سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خدا
پیرامون برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد دفاع توضیحات آقای دکتر سعید باقستانی دبیر علمی همایش رو شنیدید. و اما یک خبر، یارانه بهمن ماه امشب واریز می شود. سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز یارانه بهمن ماه ساعت پایانی امشب خبر داد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها 96مین مرحله پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 امشب پنجشنبه 25 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. گفتنیست یارانه نقدی در این چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذر 89 تا کنون به مردم پرداخت می شود و دولت ماهانه 34,000 میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می کند که حدود 20,000 میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت ها تأمین و بقیه بر اساس قانون از بودجه عمومی برداشت می شود. تا کنون بیش از 4,322,000 تومان یارانه به حساب یارانه بگیران واریز شده است. اما سری بزنیم به بازار سرمایه و در تالار شیشه‌ای همراه بشیم با کارشناس محترم بورس آقای رضاپور. سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر.
درود بر شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم. عرض به خدمت شما که اگه بخوایم یه مروری داشته باشیم روی بازار هفته گذشته، همونطوری که می‌دونید هفته گذشته ما 3 روز کاری بیشتر نداشتیم.
مره.
اما تو همین 3 روز کاری شاخص کل با 100 در واقع با 1225 واحد کاهش به محدوده 157,311 واحد رسید که نشون دهنده 0.7% افت بود. متوسط ارزش روزانه معاملات در هفته گذشته چیزی نزدیک به 398 میلیارد تومان، نزدیک 400 میلیارد تومان روزانه ما معامله رو شاهد بودیم که نسبت به هفته‌های ما قبل از اون که خب هفته کامل در واقع هفته‌های کاملی رو داشتیم، تعطیلات نبود، بیشتر از 20% کاهش ارزش معاملات رو شاهد بودیم. اما تو هفته‌ای که گذشت گروه سیمان و گروه اقتصادی بیشترین بازده رو به سرمایه گذاران خودشون دادن، به طوری که گروه سیمان با 5% رشد در واقع در رتبه اول قرار گرفت و بعد از اون گروه اقتصادی 2% بازده رو به سرمایه گذارای خودش داد. عمده دلیل توجه بازار به این گروه ها نزدیک شدن به فصل مجامع هست و اینکه در کنار نزدیک شدن به فصل مجامع و تقسیم سود این شرکت ها ما خبرهایی رو در مورد دریافت مجوز افزایش نرخ صنعت سیمان داریم میشنویم که این موضوع باید شده توجه بیشتری از سمت سرمایه گذاران به گروه سیمانی شاهد باشیم. اگه بخوام یه مروری داشته باشیم روی گروه هایی که تاثیر منفی رو شاخص گذاشتن، خب گروه بانکداری و گروه خودرو بیشترین در واقع اثر منفی رو شاخص داشتن. گروه بانکی 3% افت کرد، گروه خودرو 2% کاهش داشت و گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی هم 2% در هفته گذشته کاهش رو ثبت کردن. اما گروه کانهای فلزی، قند و شکر، شیمیایی ها و پتروشیمی ها هم در واقع هفته کم نوسانی رو پشت سر گذاشتن. اما در مورد بیشترین ارزش معاملات، فلزات اساسی با 260 میلیارد تومان معامله در واقع در کانون توجه فعالای بازار سرمایه بود. بعد از اون گروه شیمیایی و خودرو و قطعات با حدود 130 میلیارد تومان در واقع معامله طی هفته گذشته رتبه بعدی به خودشون اختصاص دادن. گروه بانکی با 120 میلیارد تومان معامله در رتبه بعدی قرار گرفت و بعد از اون گروه پالایشی و سیمانی ها هم با کمتر از 50 میلیارد تومان رتبه های بعدی رو داشتن. همونطور که مشخصه همچنان توجه بازار به گروه فلزات اساسی توی هفته گذشته و گروه شیمیایی ها و خودروساز ها بیشتر بود. هفته گذشته ما از اولیه شرکت کشت و دامداری فکار رو داشتیم که در قیمت 830 تومان بازگشایی شد و تقریبا 50 میلیارد تومان منابع رو به خودش تخصیص داد. در اوراق بدون ریسک نرخ‌های مؤسسات هفته گذشته حدود 20 تا 21 درصد در واقع بازده برای سرمایه گذارا داشتن. اگه بخوایم مرور داشته باشیم روی موضوع نرخ بدون ریسک، پیش بینی میشه که از اونجایی که با نزدیک شدن به آخر سال، خب عرضه اوراق‌های خزانه، انواع اوراق‌های بدهی که دست پیمانکارا هست برای بحث تامین مالی آخر سال افزایش پیدا کنه، پیش بینی میشه که طی هفته‌های بعد در واقع علاقه‌مندان به اوراق بدون ریسک بتونن با بازده‌های خوبی این اوراق رو خریداری کنن. فرصت خوبی هست برای دوستان ریسک گریز.
سپاسگزاریم از شما آقای رضاپور. شبتون بخیر باشه. خداحافظتون باشه. خب از بازار سرمایه سری بزنیم به بازار طلا و سکه. در همراهی با آقای محمد کشیاراگ، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر. سلام، شب بخیر.
خیر، متشکرم خانم شعبانی.
درود باشه.
سلام و شب بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم با آخرین گزارش ها از وضعیت بازار طلا و سکه امروز. در حال حاضر قیمت جهانی طلا امروز 1306 دلار بود که البته به نسبت چند روز گذشته حدودا 10 دلار کاهش قیمت داشته. اوایل صبح با توجه به افزایش قیمت ارز، در حالی که قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کرده بود، قیمت های مقداری افزایش پیدا کرد، صعودی بود، ولی در پایان روز یعنی از بعد از ظهر به بعد با کاهش مواجه شد و آخرین نرخ به این ترتیب است که در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 4,170,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,270,000 تومان که به نسبت اوایل اسکوبرا نزدیکای زور 40,000 تومان کاهش قیمت پیدا کرد، نیم سکه 2,330,000 تومان هست، روب سکه 1,440,000 تومان، سکه های گرمی هم 770,000 تومان به فروش رسیده. امروز هر مثقال طلا هم که مبنای قیمت هست 1,340,000 تومان، هر مثقال طلا 1,740,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 18 عیار هم با 4,000 تومان
خب کیفیت صدای کشتیاری بسیار نامطلوب هست. همکارانم در اتاق فرمای ارتباط رو قطع کردن، دوباره با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست. اجازه بدید که تا ارتباط دوباره برقرار بشه یک پیامک بخونم. 0910 4 شماره خر 2711 گفتن که باید نظارت ها رو مسئولین افزایش بدن. خیلی اوقات صحبت های خیلی خوبی انجام میشه، قوانین هم هست، اما عملکردها و اجرا بسیار بسیار ضعیف هست. انشالله که همین طور باشه برادری خواهر عزیز. خب آقای کشیاری دوباره در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. خب قیمت هر گرم طلای 18 عیار رو عرض کردم خدمتتون که با 4000 تومان کاهش به نسبت ظهر به 379500 تومان کاهش پیدا کرده. هر گرم طلای 20 عیار 421700 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 442800 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 463900 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 506 هزار تومان امروز مبنای قیمت بود. میرم اضافه بکنم ما امروز تو در این هفته با توجه به اینکه دو تا تعطیلی هم دو روز تعطیلی هم بازار رو داشتیم، ولی نوسان زیادی رو قیمت ها به دلیل نوساناتی که قیمت ارز داشت، قیمت طلا و سکه پیدا کرده بود. این روزهای مقداری هم مخصوصا قطعات کوچکتر سکه با توجه به تقاضایی که براش وجود داره یه مقداری دارای حباب شده. این در حالی هست که سکه تمام که حدود 620 هزار تومان اوایل هفته حباب داشت، امروز به 550 هزار تومان حبابش کاهش پیدا کرد.
سپاسگزاریم از شما کشیارای. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، فرصتمون تموم شد در برنامه امشب. یکی از مخاطبان عزیزمون 30 ثانیه فرصت دارم. ایشون گفتن که من یک کارگر هستم، 2 ماه در سال میتونم کار بکنم، تو منطقه‌ای که زندگی میکنیم کار نیست، بیمه تامین اجتماعی هم ندارم. به شما توصیه میکنم که حتما به استانداری محل سکونتتون مراجعه بکنید. امروز هم داشتیم در این برنامه گفتگو میکردیم با یکی از معاونین وزارت کشور، وزیر کشور، که گفتن که به کمک جهاد سازندگی و گروه های جهادی و بسیج سازندگی به اجرا در آمدن طرح‌های زود بازده رو در دستور کار قرار دادن در روستاهای کشور. بهتون توصیه میکنم حتما به استانداری مراجعه کنید و طرحی رو ارائه کنید با توجه به توانمندی که در اون منطقه وجود داره و استفاده کنید از این موقعیت. پایان هفته خوبی داشته باشید. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
Thank you. ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.